سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع محبت روش تربیتی خدا، جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. روش تربیت یعنی این که ما از رفتاری یا از شیوهی برای رسیدن به اهداف تربیتی استفاده بکنیم. طبیعیه که آدم برای تربیت خودش، تربیت جامعه، اطرافیانش باید از رفتارهای مختلفی استفاده بکنه، ولی وقتی که یک رفتار غالب میشه، این به عنوان یک روش میتونه معرفی بشه. یکی از روش‌های تربیتی، یعنی رفتاری که مکرر انجام میگیره تا اثر خوبی بر انسان بگذاره، رفتاری که مکرر انجام میگیره تا انسان رو به هدف برسونه، تا در نزدیکترین مسیر انسان رو به هدف برسونه. یکی از بهترین روش‌های تربیتی که خداوند متعال در قرآن داره، در دین هست، منتها زیاد عمومی و عوامانه نیست، زیاد بهش توجه نمیشه متاسفانه، روش محبت هست. یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال به بندش محبت داره. وقتی که ما متوجه محبت خدا به خودمون بشیم، این بهترین تشویق برای آدم شدن ما، بهتر از تشویق بهشته، بهتر از تخویف جهنمه، بهتر از اینه که آدمو بترسونن از جهنم، بهتر از اینه که آدمو تشویق بکنن به بهشت، بهتر از اینه که آدم رو تشویق بکنن به منافع دنیوی. یعنی هزار درد بی درمان رو برطرف میکنه و آثار عجیب و غریب متعدد و بسیار داره. این که به آدم بگن، آدم باور کنه خدا او رو دوست داره، اصلا روحیه انسان تغییر میکنه، انسان با یک نشاطی زندگی خواهد کرد، با یک نشاطی بندگی خواهد کرد. مشکل اینه که ما معمولا اینو باور نمی کنیم که خدا به ما علاقه داره. فکر می کنیم حتما باید یکی از اولیاء خدا باشیم تا خدا به ما علاقه پیدا بکنه. اگر ما به محبت خدا به خودمون توجه پیدا بکنیم و این رو در جامعه خودمون جاری بکنیم، همه باورش بکنن، همه باهاش زندگی بکنن، واقعا زندگی ها متحول خواهد شد، حرکت به سمت پروردگار عالم ساده تر خواهد شد. این رو منتها باید از حد ابلیس آدم بگذره. ابلیس نامردی که از القاعاتی که داره این استش که به انسان بگه که خدا انسان رو دوست نداره، و خیلی راحت در اثر کمترین گناه ابلیس این یأس رو تو وجود انسان میندازه. خیلی ها مناجات نمی کنن با خداوند متعال، استغفار نمی کنن، در حالی که دوست هم دارن. حالا اونایی که خیلی آدم های بدی هم به این سیزا معتقد نیستن و کاری ندارن، اونایی که دوست دارن ولی توفیق نمیشه، زورشون نمیرسه به خودشون که خودشونو بلند کنن، بیدار کنن، بیان به مناجات بپردازن، اینا معمولا میدونین دوچار چه نقصی هستن؟ باورشون نمیاد خدا دوستشون داره. فکر میکنن خدا به اونا بی‌اعتناست. فکر میکنم خدا مثلا روحانی محل که وقتی تو خونش خوابیده کاری با اینا نداره. اگه اینا رفتن در خونش رو زدن، بله سلام علیکی گرمی میکنه، اگه نرفتن اون کاری با اینا نداره. بابا خدا منتظر شنیدن حرفای توه، به تو علاقه داره. چی بگه آدم اینا رو؟ چجوری اینا رو حرف بزنه آدم؟ چجوری جا بندازه برای خودش؟ ابلیس انقدر اثر گذاشته کارش و اینقدر ماها بیمزه و بیمایه شدیم، اصلا باورمون نمیاد، چه برسه به این که دائما در این حس باشیم. بچه ها چجوری اطمینان دارن پدر و مادر دوستشون دارن؟ آقای بهجت میفرماد اونجوری که بچه مطمئنه مامان و بابا فردا نونشو میدن و نگران نان فرداش نیست، ما اگر این مقداری که بچه به بابا و مامان اطمینان داره به خدا اطمینان داشتیم کارمون درست میشه. یعنی ما اطمینان نداریم دیگه، میگیم خدا برای چی به ما نگاه بکنه، انگار یک کس دیگه ما رو خلق کرده، انگار خدا غریبه است با ما. یعنی ما ها باورمون نمیاد. این باور رو باید چیکار کنیم درستش بکنیم نمیدونم. با تفکره چند روز داریم از این صحبت میکنیم که یه مقدار فکر میخواد من بشینه دو تا چهار تا کنه پیش خودش. با شنیدنم درست نمیشه. الان ما شنیدیم آه خدا ما رو دوست داره، هر کسی باید عمیقا اینو باور کنه، جا بیفته براش. با مرور آیه های قرآن هم میشه این کارو کرد، ولی تفکر مرایه قرآن هم با تفکر اثر داره، بی تفکر اثر نداره. وقتی که ما مطمئن باشیم خدا به ما علاقه داره، اصلا به قول معروف چپمون پره دیگه، با یه روحیه دیگه، با یه دلقرصی دیگه زندگی میکنیم. گناه نکردن برامون آسون میشه، بعد گناه کردن برامون سخت میشه. ما مطمئن باشیم خدا به ما علاقه داره، کار خوب انجام دادن برامون آسون میشه، کار خوب انجام ندادن برامون سخت میشه. اونایی که برای بهشت و جهنم کار میکنن اونا کیا هستن؟ اونا کسانی هستن که آینده رو در نظر میگیرن کار میکنن. آینده رو در نظر بگیری کار بکنی خیلی سخت تره از اینکه گذشته رو در نظر بگیری و کار کنی. اونایی که با محبت خدا کار میکنن با گذشته کار میکنن، میگن خدا ما رو دوست داره، من باید جوابشو بدم. نقد همه چی. اونی که با آینده کار میکنه یکم کارش نسیه است، نقده. خدا به من علاقه داره، من میخوام جوابشو بدم. حالا اونه کیا دارن چی کار میکنن؟ میخوان برن که خدا بهشون علاقه پیدا بکنه، خدا بهشون علاقه پیدا بکنه. تازه این خیلی تفاوت ایجاد میکنه. ما اگر این شیوه تربیتی رو اتخاذ بکنیم، تلقین بکنیم به خودمون، خدا منتظر شنیدن سخنان ماست، واقعا فرهنگ دیگری در زندگی پیدا خواهیم کرد. خیلی بده، خیلی بده یه بچه‌ای به مادر خودش انقدر اطمینان نداشته باشه و در مورد مادر خودش شک داشته باشه، مادر بشنوه که اصلا هلاک میشه که این اصلا مادر من هست. خیلی بده. اصلا این مادر من هست؟ مادر میگه یعنی چی؟ اصلا تو منو دوست داری؟ اصلا منو تو بچه تو منو بچه خودت میدونی؟ خیلی زشته این حرف کسی به مادرش بزنه. از این زشتر این احساسی که ما به خدا داریم، اصلا خدا ما رو دوست داره؟ ما رو مال خودش میدونه؟ خودش صاحب ما میدونه؟ خدا از اون زشتره. یک نفر تو جمع ما شاید پیدا نشه که حاضر باشه شوخی شوخی هم اینو، حالا شوخی رو کاری نداریم، جدی بره به مادرش بگه. خیلی از ما شوخی هم حاضر نیستیم بکنیم. مادر شما اصلا مامان من هستی؟ نکن اصلا مامان من نیستی، اصلا حواست به من هست، من بچه تو هم. مادر ناراحت میشه، میگه چه؟ خیلی دلش میشکنه، من همه وجودم توی، چی داری میگی به من؟ نه مامان تو خودتو اثبات کن برای من. همیشه بچه ها هستن که مقصرن، باید خودشون اثبات کنن. مادرها همینجوری همینجوری زیادی هم دارن بچه هاشون محبت میکنن. حالا مادر چقدر میگه محبت داره؟ در کلام امیرالمومنین علیه السلام خوندیم روزهای قبل، خدا امیرالمومنین علیه السلام در دعای روز مباهله، خدا تو مهربانتر از مادر من به من هستی، تو مهربانتر از پدر من به من هستی. و ما رسما به خدا شک داریم، تردید داریم، بعد هم بهونه میاریم، توجیه میاریم، میگیم نه ما آدم خوبی نیستیم، خدا ما رو دور انداخته. آیا خدا به ما توجهی داره؟ آیا خدا به ما توجهی داره؟ خب خیلی حرف غلطیه، خیلی عرفانی فکر میکنی حرف زدی. آیا خدا عالی ترین علاقه رو به ما داره؟ خب بله، عالی ترین علاقه رو که ما شایستگیشو نداریم به ما داشته باشه، ولی همون حداقل علاقه ای که به ما داره چقدره؟ بفهمیم همه ذوب میشیم، بفهمیم آب میشیم از خجالت. این یک شیوه تربیتیه، یک روش تربیتی. به خودمون یادآوری کنیم نه جهنمو، نه بهشتو، نه منافع دنیوی رو. صدقه بدی، خدا 70 بلا رو دور میکنه، صندوق صدقات کار میکنه دیگه، 70 بلا دور شد. آخ جون این زمان. حالا اگر اینجوری بفرماد خدا ان الله یحب المحسن، من دوست دارم که صدقه بدی، این همه چی رو درست میکنه. آیه های قرآن رو میخوام براتون بخونم امروز. دوستان پس یه جمع‌بندی بکنیم بفرمایید تا تمومش بکنیم این جمع‌بندی مباحث روزهای قبلمون رو بگذاریم کنار. اگر ما به خاطر رفع بلا صدقه بدیم، صدقه رو دادیم، درسته، ولی آدم نمیشیم به این سادگی. قبول داری؟ ولی اگه به خاطر این صدقه بدی، بگو خدا دوست داره من صدقه بدم، واقعا تو به خاطر محبت خدا صدقه میدی؟ آره خدا دوستم داره اگه من صدقه بدم. به این نیت صدقه بدی، بقیه زندگیت هم درست میشه، اصلا خودت درست میشه، اصلا خودت آباد میشه. به انگیزه رفع بلا صدقه بدی، فقط اون صدقه ها رو دادی، بقیه وجودت زیاد معلوم نیست خوب بشه. به انگیزه جهنم، حضرت امام فرمود جهنم نبود ما دو رکعت نماز نمیخوندیم. به انگیزه رفع جهنم نماز بخونی، زیاد تأثیر رو نمیذاره. اما مرد میخوام امروز زوری که اینجوری نماز بخونه، دیدین زنجیر پاره میکنن، چی بهشون میگن اینا رو؟ پهلوان یا مرکگی، اینا چی ادبیاتی دارن؟ یه مرد میخوام یکی مثلا چراغ روشن کنه و نمیدونم چی. حالا ما هم همون ادبیات استفاده میکنیم. مرد میخوام امروز یه کسی تو جمع ما باشه، انشالله همتون هستی، نماز بخونه، بگه میخوامم نماز بخونم، خدا دوست داره صدای منو بشنوه، منتظرم. اگه این کار کردی، کشتی خودتو به خدا. ببین چجوری آدم آدم میشه. فداتون بشن. حالا نذارید روز قیامت این چیزها رو بفهمیم بعد یوم الحسره بشه، حسرت عظیم بیاد جان ما رو فرا بگیره، خاک تو سر خودمون برید اونجا، خاک جهنم داغه، خاک به سرای محشر، اونجا خاک نمیدونم به سر خودش که من با یه همچه خدای مهربونی چه سوء ظنی بهش داشتم. یه دعا براتون بکنم. خدایا به این جمع توفیق زیارت خانه خودت رو عنایت بفرما. میری محرم میشی، طواف میکنی، نماز طواف میخونی، سعی صفا و مروه میکنی، دیگه اوجشه. اونجا تو اون سعی بین صفا و مروه چقدر زیباست اون سعی قشنگ و نازنین. یه دعایی داره بهت میگن این دعا رو بکن. اون دعا چیه؟ وای این دعا کشته منو به خدا قسم. خدایا حسن ظن منو به خودت بالا ببر، حسن ظن منو به خودت بالا ببر. ما حسن ظن به خدا نداریم. رفقا یه سوال دیگه بکنم. دیگه من نمیدونم چی باید بمباران کرد یه نفر دیگه. روز قیامت وایسی نماز قضا بخونی فایده داره؟ آقا جواب بفرمه. بله؟ آقا میخوام میگم قشنگ باور دارید دیگه. روز قیامت صدقه بدی فایده داره؟ پول قرض بخوای بدی فایده داره؟ روز قیامت اصلا عمل انجام دادن فایده داره؟ اونجا روز حساب و کتاب دیگه. یه دونه عمل هست روز قیامت فایده داره، یه دونه کار هست، آدم اونو انجام بده جهنم آدمو میتونه تبدیل کنه به بهشت. معماست دیگه، معما. این معماها درست میکنن. اون عمل چیه که روز قیامت بنده خدا داره میبره سمت جهنم، برمیگرده اون عقب هی نگاه میکنه، هی عشق میریزه، هی عقب رو نگاه میکنه، میفرماد که چرا نگاه میکنی عقب رو؟ میگه خدایا فکر نمیکردم من رو ببری جهنم، فکر کنم آخر من میبخشی، فقط بیاریدش به خاطر حسن زن بندم بخشیدمش. چرا اینو تو روایات نوشتن به ما گفتن؟ برای اینکه به ما بگن که بنده خدا تو دنیا حسن زن به خدا داشته باشی ببین چه اثری داره، حسن زنی که قیامت اثر داره. حالا ای کسی این حسن زن رو داشت از آن گفتن خدا دوست داره صدای منو بشنوه. اگه گفتی اینو به خود ابلیس میگه، ابلیس من میدونم چی میگه، زور به میگه خواب علاش لوغش نکن خدا، ولی چی مثلا تو رو دوست داره؟ کی هستی مگه با ما همه گناه؟ ابلیس میدونید میگه ای نگفت. یعنی ما دستی خودمون داریم بیچاره و بدبخت میکنیم. اینقدر شده به جاهای من، حالا زیاد من از این حرفا نزدم ولی یه جاهایی از این حرفا زدم، بعد از جلسه میانم من سوالم حالا از جاها اینا که گفتی واقعا خدا ما رو دوست داره؟ نمیتونه قبول کنه دیگه. در روایت هست میفرماید وقتی تو میای در خونه من خدا میگی خدایا من تو یه دونه خدا رو دارم، فکر کن منم تو یه دونه بنده رو دارم. تو روایت به ما گفتن اینجوری فکر کن. شما امروز اومدید عزاداری امام حسین، به چه دلیل اومدید؟ دوست داشتید امام حسین رو؟ خوبه آقا تحویل بگی، خوبه چیه شل میگی؟ من میخوام دور اونی بگردم که میخواد بره مجلس روضه امام حسین چی بگه؟ بگه امام حسین منتظر منه، دوست داره من برم جلسش. هی نگاه میکنه فلانی اومد اونجوری داره. میگه چون امام حسین دوست داره من دارم میرم، چون دوستم داره. چی شده شما رو دوست داره؟ هر سال رفتم سینه زدم گریه کردم الان منتظرم، اسم میشناسه منو دیگه. آدم قسی القلب یعنی چی؟ یعنی کسی که این حرفا رو باور نمیکنه. آدم قسی القلب نه شاخ داره، نه دم داره، نه سم داره، نه هیچ. آدمی که این حرفا رو باور نمیکنه. بهش میگن باور نمیکنه. یعنی آدم قسی القلب قساوت گرفته، یعنی به نسبت قساوت گرفته قلبش باور نمیکنه. اینم حرفیه به آدم بزن آدم قبول نکنه، این چه آدم پرت میشه. عمل که ازت نخواستن که آقا خب ما آدم بدی هستیم، شما هم داری حرف زور میزنی، ما آدم بدی هستیم، هی شما داری ما تلقیم میکنی، خب من خدا دوستت داره. من روایت شد چند روز پیش خوندم، اون رفقایی که بودن یادشونه، گفتم وقتی توبه کن میاد گناهکار میاد توبه میکنه، خدا مثل چی میمونه براش؟ سه تا تشبیه کرد، مثل کسی که تشنه است به آب میرسه، مثل کسی که گم کرده ای داره به گم شدهش میرسه، و مثل پدر و مادر بی فرزندیه که خدا بهشون فرزند عنایت کنه. چقدر خوشحال میشن بعد من خدا گناهکار توبه کنه، اینجوری خوشحال میشم. آخ جون برگشت، و اگر شما رو دوست نداشت خوشحال میشو؟ میگفت اه اینم اومد، این مرد شروع این کی بود اومد؟ ما تازه گناهکار باشیم انقدر خدا به ما علاقه داره؟ یک بار خداوند متعال تو قرآن میفرماید ان الله یحب التوابین، من دوست دارم. شما میدونید فرق ما با آقای بهجت چیه؟ آقای بهجت این حرف رو باور کرده، ما باور نمیکنیم. آقای بهجت این حرف رو همیشه تو ذهنش هست، ما همیشه تو ذهنمون نیست. موقع دلرم به زور میتونم تو مغزمون فرو کنم این لور فلاکو بذارم. فرق ما آقای بهجت اینه. آقا فرقای دیگه هم داریم، ایشون خیلی عبادت میکرد ما نمیکنیم. خب نه، ما اگه این فرقمون رو درست کنیم اونا هم فرقاش درست میشه، ما هم مثل ایشون عبادت میکنیم. باور کن خدا به تو علاقه داره، اون تو تفکر میخواد. آیه قرآنشو خوندیم، یه تفکر اون رفی خلق سماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. تفکر میکنن فکر میکنن واقعا خدا آسمان و زمین برای چی آفریده؟ سرگرمیش بوده اسباب بازی خواسته درست بکنه؟ بچه از خدا نعوذ بالله، یه ستاره اینجا بذاریم این بری به چرخ، تو یه دونه اونجا بذاریم. نه نه همه رو انسان آفریده که انسان در این حیات وقتی قیامت میشه همه این عالم و خدا پودر میکنه، ستاره ها رو به هم میکوبونه، کهکشان رو در هم میریزن. آه خدا این نظم عالم رو به هم زدی که من دیگه نمیخوام دیگه، چون دیگه انسان از این دنیا میبرم دنیا رو نمیخوام، بریز دور. بعد این دنیا رو برای چی آفریده؟ برای انسان. انسان رو برای چی آفریده؟ از بس بدش میومده از انسان؟ برای کنجکاوی. بسازیم اینو ببینیم چی میشه. مثلا خدا زشت اینجوری کار بکنه. کنجکاوی نداره خدا. خدا دقیقا میدونه چی میشه. و چه این انسان رو ساخته؟ فکر کن، فکر کن، فکر کن. ربنا ما خلقت هذا باطلا. سبحانک. سبحانک اگه بخوای به یه هدف پست و پلشتی این عالم رو آفریده باشی. سبحانک تو منزهی، تو کار بی خود نمی کنی. فقنا عذاب النار، خدای من جهنم نبر. چه شد یه یاد جهنم افتادی؟ برای اینکه من اگه پاسخ این محبت خدا رو ندم اهل عذابم. کائنات با من دشمنی خواهند کرد. معلوم خدا منو عالم رو به خاطر من آفریده، من رو به خاطر محبتش آفریده. این باید با تفکر به دست بیاد. خدایا در این ایام ابا عبدالله حسین علیه السلام ما رو عارف به محبت خودت به ما بگردان. به خدا آدم خیلی روحیه میگیره، به خدا آدم خیلی بزرگ میشه. روزه قاسم ابن الحسن رو شنیدید، سینش هم زدید، دیشب هم حتما مجلس روزه رفتید. چی شده بود قاسم ابن الحسن انقدر بزرگ شده بود تو 13 سالگی؟ یه عمویی داره به نام حسین، تقیه رفته عزیز دلم، عزیز دلم، قاسم من. یه عمویی داره به نام عباس، مثلا رو شونه عباس بزرگ شده، دوستش دارن، مثل برنج تو شالیزار چیزی آب میبندن. بچه های امام حسن مجتبی همینجوری آب محبت حسین پاشون بسته شده بود، تو اونجا رشد کردن. حسابی معلومه عالی میشه، معلومه دیگه مثلا از همه عالم سره. با محبت آدم رشد بکنه. پدر مادرها 7 سال اول به بچه هاتون سیر محبت بکنید، اطمینان بهشون بدید، دلشون رو آباد کنید. بذارید این بزرگ شد هی فکر نکنه همه دشمنشن. همینجور زود دیدم بچه رو نترسونید، بچه رو نچزونید. خب جنبندیمون خیلی طول کشید، میخواستیم بحث رو ببریم جلو. اگر کسی محبت خدا رو باور کنه اون وقت تهدیدهای خدا روش مؤثره. تهدیدهای خدا چجوریه؟ ان الله لا يحب المسرفين، اسراف نکن، دوستت ندارم ها. باشه 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 خدا، باشه خدا، این کار نکن، خدا دوستت نداره ها. بابا اصلا خدا ما رو دوست نداشته، برمون کن. ما آدم نمیشیم با این روشهای تربیتی. ما اگه به محبت خدا به خودمون اطمینان داشته باشیم، اون همه که خداوند متعال تو قرآن کریم ان الله لا يحب ان الله لا يحب میفرماید، اینا رو ما اصلا خدا راحت عین مامانا ما رو تربیت میکنه. مامان دیدی به بچهش میگه ببین اگه این کارو، بچه چون خیلی باصفاس تربیت اینجوری مامان روش اثر داره. بعد بچه که خراب شد دیگه مامانه اینو بگه بچه آدم نمیشه، ولی اون بچه اولاش باصفاست. مامانش میگه این کار نکن، دوستت ندارم، همین برای بچه بسته، برای حرف پشتش. زود اون کارو انجام میده یا ترک میکنه، دستورش رو اجرا میکنه، میگه مامان دیگه من دوست داشته باش، خواهش میکنم. برای اینکه این تهدید خدا رو مون کارگر بشه، خدا دوست نداره اسراف کننده ها رو ها. حالا از اسراف زد یه جمله بگم، اومد گفتش که آقا اسراف داریم در آب وضو. فرمود بله نباید اسراف کرد. فکر میکرد که چون وضو یه عمل واجب یا مستحبه، چون میگه بعضی خود واجب بعضی خود مستحب، این میتونه چی باشه؟ اسراف نداشته باشه دیگه، هر چقدر آب بخواستی مصرف کنی وضو اشکال نداره. فرمود چرا؟ وضو هم هست. بعد فرمود حتی اگر با آب نهر وضو بگیری اسراف اونجا هم هست. آبا دیگه نهر دیگه داره میره دیگه، اصلا میخوای شیرجه بزنم. فرمود با آب نهرم خواستی وضو بگیری میتونی اسراف کنی، میتونی اسراف نکنی. یعنی با آب نهرم خودتو عادت بده به اندازه آبی که لازم بره برای وضو استفاده کن. بریز شاب 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 و چه خبره؟ اسراف الان دو تا ریختی بسته، یه دون ریختی بسته، که عادت کنی اسراف نکنی. اسراف چه دقتی توشه؟ ان الله لا یحب المسرفین، خدا دوست نداره مسرفین رو. چرا این تهدیدهای خدا رو ما کارگر نیست؟ چون ما پایه‌ای اصلا معتقد نیستیم خدا ما رو دوست داره. خدا 23 مرتبه تو قرآن اعلام میکنه من کیا رو دوست ندارم. اینا رو دوست ندارم، اونا رو دوست ندارم. ای خدا، ای فضاد بشم، آخه چرا این یعبش ها استفاده میکنی؟ ما که حالیمون نمیشه، ما اثر نیست برای ما، کیو موقعی تربیت کنی؟ ما که اینجوری نیستیم. سه بار میفهمم من کافرین رو دوست ندارم. سه بار میفهمم من معتدین تجاوزکارا رو دوست ندارم. سه مرتبه میگه من مغرورا رو دوست ندارم. دو مرتبه میفهمم من ظالمین رو دوست ندارم. دو مرتبه میفهمم من خائنین رو دوست ندارم. دو مرتبه میفهمم من مفسدین رو دوست ندارم. دو مرتبه میفهمم من مسرفین رو دوست ندارم. یک مرتبه میفهمم من مستکبرین رو دوست ندارم. ظالمین رو البته سه مرتبه میفهمم دوست ندارم. خائنین رو، خائنین کافر، حالا اینا با هم ترکیبای جدیدی هم دارن، دو ترکیبای جدید. بالاخره 23 مرتبه در قرآن کریم میفرماد من دوست ندارم، حالا ای خدا فدات بشم، هی بگو فدات شم. کی اثر میذاره روش؟ مردم که خودشون خلاص کردن، کلا از اول گفتن خدا ما رو دوست نداره، راحت شدن رفتن، یه آدم نمیشن با این حرفا. نتیجه گیری بحث امروز ما، من دوست ندارم اگه این کارو بکنی ها، مگه دوست داشتی قبلا منو؟ اصلا من باورم نمیشه تو منو دوست داشته باشی. والله لا یحب کل کفار اثیم. ببینید، بذارید آیه قرآنشو بخونم. ما اینجا موضوع بحثمون چیه؟ این یک روش تربیت است، 23 مرتبه. حالا من دفعاتی که خداوند متعال میفرماد من کیا رو دوست دارم و نگفتم، اون بمونه برای جلسات بعد. این یه روش از بس تکرار شده میشه این روش دیگه. یه دفعه تو قرآن گفته باشه با میگی بخوام این روش نیست، یه بار فرمودن از دستشون خارج شده یا حکمتشون اختزا کرده یه بار بگن. 23 مرتبه فقط من دوست، حالا اونایی که من دوست دارم، اگه این کارو بکنی دوست دارم، اگه اون کارو بکنی من دوست دارم. حالا من یه نمونه آیه قرآن برای شما بخونم که میزان اهمیت عنایت خدا به این روش رو ببینید. ربا یعنی چی؟ ربا رو دوستان میدونن؟ آقا ربا خاری که میدونید یعنی چی؟ بدترین توصیفات درباره رباست. بدترین توصیفات. یعنی دیگه من تعابیری که نمیخوام به کار برم، خیلی زشته اصلا بگه، یواشکی باید بگه. بدترین عمل منافی عفت، بدترین نوعش کدومه؟ که اصلا به ذهن خیلیاتون نمیرسه. کنار خانه کعبه انجام بگیره، چقدر زشته. من ربا از اون بدتره. اصلا ربا خار دیدید، 70 قدمیش فاصله بگیرید. من پیشنهاد میکنم اگه توی کوچه ای ربا خاری بود، اون کوچه برو. مجبوری این کوچه میری؟ چی کار داره؟ این لقمه کثیف‌تر از حرامو داده تو حلقوم زن و بچه‌اش. یه اون بر برو. اصلا دیدی روش اون بر کن. اونجا را کن. چی کار داری من نگاه کنی؟ بعد بخوای اون بر رو نگاه کنی تصادف میکنی. دیگه اصلا میگم یه اصلا کلا اون خیابون برو. اصلا اون محل رو بفروش، برو یه جای دیگه خونه بخر. یه جوری تو روایات به ما خدا شاهد دم در ربا فرمودن. ربا خیلی خبیثه. جنگ با خداست. رباخاری جنگ با خداست. روایاتش رو دیگه بلدید، حتما شنیدید. بعد اون وقت اینجا روش من دوست ندارم و خدا برای این ربا آورده. یمحق الله الربا و یرب صدقات و الله لا یحب کل کفار اثیم. کفار ناسپاسی که همیشه گناه میکنه. من دوست ندارم الهی فدات بشم خدا، که داری تهدید میکنی ماها رو این کارو نکنید، من دوست ندارم. ما برای ربا از این روش استفاده میکنه، برای هر چیزی، برای کفر از این روش استفاده میکنه، برای استکبار، برای فساد، برای اسراف، برای هر بدی. دیدید خدا از این روش استفاده میکنه. دین خدا چقدر غریبه، خدا چقدر بین ما تنهاست. قل اطیعوا الله و رسول فان تولوا، خدا رو اطاعت کنید، رسولش رو اطاعت کنید. فان الله لا يحب الكافرین، خدا دوست نداره کافرها رو. ها اطاعت کنید از پیغمبر، اطاعت کنید از خدا، خدا دوست نداره. ما باید ذره ترک بشیم. آ خدا، مگه شما فکر کردیم ما بچه ایم؟ اون نینی کوچولو هستن که مامانشون میگه من دوست ندارم، اما زود گناه رو ترک میکنه. ما برای خودمون یک گرگی شدیم ماشاءالله. نینی کوچولو نیستیم، یعنی دل با صفای کوچولوها رو نداریم. آقای رجب‌الله خیاط میگه یه شب رفتم برای عبادت در خونه خدا، احساس کردم خدا دوستم نداره، تا صبح زجه زدم. یالله خدا بگی برای چی منو دوست نداری؟ خوشبالتی که میفهمی که خدا دوستت نداره، یعنی یه ذره خدا اخ کرده بهش میفهمه. بعد دیگه خیلی زجه زدم. صبح بهم گفتن که علتش میدونی چی بود؟ دیروز بچه تو بوسیدی به خاطر ما نبوسیدی، بچه شما دارم میبوسه به خاطر خدا. و یکی از ذرهش اخ کردم. ما فهمیده بابا اینا چه عالمی دارن به خدا. آقای شیخ مرتضی زاهد که در بزرگ همین از آقای جاودان که شاید بشناسید دیگه، آقای بحثشون رو پخش میکنن، ایشون شبا صداش میزدن بر نماز شب، مرتضی، آقا مرتضی. ایشون میفهمیدن که من میدم گاهی از اوقات شیخ مرتضی زاهد، گاهی میدم شبا بعضی وقت میگن آقا مرتضی، بعد میگن مرتضی. چیه؟ چه جوری فرقش چیه؟ میگه دقت کردم دیدم اون روزایی که یکمی رفتارم بهتره شبا میگن آقا مرتضی، اون روزایی که یکمی مراقبت نمیکنم میگه شبا مرتضی. یعنی آنن هم خدا عکس العمل نشون میده. آنن دوست دارم، دوست ندارم، زیاد دوستت ندارم، کم دوستت دارم. ای خدا، ای خدا، ما رو اینجوری کن. چی بگم دیگه؟ یه کاری کن تو اگه ما رو دوست نداشتی ما فجعه کنیم. یه کاری کن این بالاترین تهدید قرآن باشه برای ما، دلای ما رو عوض کن. فکر میکنم قاسم ابن الحسن هم یه همچی حالی پیدا کرده بود شب عاشورا. هی میگفت عمو منم کشته میشم یا نه؟ عمو من؟ عمو من چی؟ آقای قاسم جانم، تو توجه نمی کنی به این که این عموی تو دل نداره این حرفا رو درباره تو بزنه بشنوه. اینقدر گفت کم کم صدای قاسم شاید داشت تغییر میکرد. عمو من چی؟ عمو، یعنی میخواد بگه عمو دیگه من دوست نداری؟ دیگه امام حسین نمیتونست، کاری نمیتونست انجام بده. باید جواب برادرزاده دلبند خودشون میداد، یتیم امام حسن. اصلا کلن امام حسین دل نداشت در مقابل یتیم، اصلا نمیتونست تحمل بکنه یه یتیمی بیاد از امام حسین یه تقاضایی بکنه، امام حسین بخواد عادی باش برخورد کنه. اونم یتیم امام حسن مجتبا قاسم ابن الحسن، بهتر از بچه های خودش به اونا رسیده. عمو من چی؟ جواب منو چرا نمیدی؟ عمو میخواد بگه عمو نکنه به من بی توجه شدی؟ دیگه امام حسین مجبور شد جواب بده. عمو جانم، شهادت پیش تو چگونه است؟ عمو خوب شیرین تر از عسل، بگو من شهید میشم یا جای همه رو نشون دادیم، منو جامو نشون ندادیم. وقتی یه عبارتی فرمود، فرمود که عمو جانم، حالا امام حسین دلش نمیاد بفرماد که قاسمم تو هم کشته میشی. اصلا زبون امام حسین نمیچرخه اینو بگه، نمیتونه اینو بگه. چجوری خبر داد به قاسم که عمو جان تو هم کشته میشی، به شهادت میرسی، آروم باش. چجوری بگه؟ فرمود قاسمم همه مردها حتی علی اصغر هم فردا کشته میشن. آقا تا اینو گفت قاسم غیرتی برگشت گفت عمو مگه به خیمه ها حمله میکنن؟ عمو مگه به خیمه ها حمله میکنن؟ چون علی اصغر نوزاده، تو گهواره است، تو آغوش مادره. چی بگه؟ روز عاشورا نمیخواست واقعا اجازه بده، اصلا معلومه نوشتن هی برش میگردون قاسمشو. نه قاسمم تو باید باشی، تو نمیخواد حالا بری، هی به هزار بهونه. فکر میکنم آخرش یه نگاه به قاسم کرد ابا عبدالله الحسین، جدا از التماسایی که قاسم میکرد، همین حرفی که دیشب قاسم زده بود، قاسمم طاقت نداره اگه بمونه چند دقیقه دیگه علی از قلجر و چشمش بال و فر بذاره. غیرتی امو، عزیز دل امو، یا برو. ولی کار به رفتن قاسم که تمام نشد که. کاش قاسم رفته بود جنگ خیلی عادی مثل بقیه. عباس هم زره بیار برا قاسم، هم زره ها بردن به تن قاسم نمیخوره، یه زره دیگه بیار به تن قاسم. حالا قاسم هم اجازه گرفته، لبخند رو لبای خوشگلش، عمو بذار من برم، عمو ول کن نمیخواد. یعنی چی نمیخواد؟ زره باید تن عمو نمیخواد، بذار برم. وقتی رفت میدان یه لا پیراهن همچی باد میزد به این پیراهن، آماده است برای تیره ها و سرنیزه ها و شمشیره ها. لا اله الا الله. دیروز گفتم برات یا کجا بود گفتم نمیدونم، روضه قاسم ابن الحسن امام حسین علیه السلام دم در به عنوان صاحب عزا وای نمیسته، امام حسن مجتبی علیه السلام دم در به عنوان صاحب عزا وای نمیسته، امام حسین خودش یه گوشه ای میشینه زار زار گریه میکنه. تمام لحظه ها رو دیده، این مصیبت خود امام حسینه. اما از اون لحظه ای که اومد قاسمش رو نجات بده، دید هنوز یه جانی در تن قاسم مونده، قدماشو داره روی زمین میکشه، علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا محبت خودت رو به ما نشون بده. خدایا لطف خودت رو به ما نشون بده. خدایا ما رو جز با محبت خودت سیراب نگردان، با محبت خودت ما رو سیراب و لبریز بفرما، در فرج آقامون تأجیل بفرما. دست نازنین رهبر انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. دشمنان اسلام مکرشون خدا به خودشون برگرده. رفتگان این جمع که تو همین مجلس بودن، سالهای قدیم گریه کردن، روزه خوندن، همه گذشتگان این جمع خدایا از صائم مهمان خان کرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار بده.
بیان معنوی نقطه های